بسم الله الرحمن الرحیم.
بعد از اون که مفاهیمی که مشهور بود محل بحث قرار گرفت، گفته شده بود که مفهومی هم به عنوان مفهوم تعلیل داریم. به مناسبت این بحث ما وارد در مبحث علت و حکمت شدیم و در ابتدا مفهوم علت و حکمت و تفاوتی که بین اینها هست عرض کردیم. بعدم چند مطلب اساسی در باب علت و حکمت مورد توجه قرار گرفت، که یک مطلب این بود که علت معنای عام چند قسمه، که حداقل و مهمترین اقسام عبارت بود از 7 معنا و نوع از علت و معنای عام. این یک مبحث بود. مبحث بعد هم این بود که خصوصیات این 7 قسم از حیث تعمیم و تخصیص چگونه است، که اینم مبحث دوم بود. هر یک از اون 7 قسم گفتیم تعمم یا تخصص یا لا تعمم یا ولا تخصص، 4 حالت را بر اونها تطبیق کردیم. اینم مقام دوم بود. در مقام سوم که مقام تشخیص اثباتی مسئله بود، که از نظر اثباتی چی باید بگیم، در این مقام هم دیروز بحث کردیم و در حقیقت به 4 اصل اشاره شد، که اول اصل این که علتی که در کلام مولا وارد می شود این صرف یک فائده جانبی نیست، بلکه غرض و مؤثر در جعل شارع است، که این احتمال فائده را می ذاشت کنار. اصل دوم این بود که ظاهر علت این است که به وجود فعلیش مؤثره، یعنی ملاک همون فعلیت یا عدم فعلیت اسکاره، نه اسکار شعنی، که اینم یک احتمال ششم را در واقع کنار میزد. اصل سوم این بود که در تردید بین این که علت تام است یا جزء العله هست، میگفتیم اطلاق اقتضا میکنه که اون دوتا یه اصول لفظی غیر اطلاق بود ظاهرن، ولی این اطلاق علیت و تعلیل اقتضا میکنه که این تمام العله باشه، نه جزء العله. اسکار تنها مؤثر در اون حرمت شربه، این تمام العله است نه جزء العله. اینم اصل سوم بود که با این اطلاق و اصل لفظی، همه این اصول لفظی عملی نیست، سه احتمال 3 و 4 و 5 کنار میره. اصل اول احتمال 7، اصل دوم احتمال 6، اصل سوم 5 و 4 و 3، اینا رو میزد کنار. و اصل چهارم این بود که این علت تامه هست، اما آیا منحصر است یا منحصر نیست، که اینم میگفتیم که اطلاق دلیل اقتضا میکنه که این علت تامه است و منحصره هم هست، منتها منحصره در محدوده همین لا تشرب، نه سنخ اون، همین شخص این، که این رو بعد توضیح میدیم. این 4 اصل لفظی بود که با هر یک از اینها یک یا چند احتمال از اون 7 معنا و احتمال زده می شد، می رفت کنار. اون وقت نتیجه این می شد که متعین می شد همون احتمال اول. احتمال اول چی بود؟ این بود که علت تامه منحصره باشه، منتها منحصره برای شخص حکم، بیش از اونش الان ما ادعا نداریم. و اون فرض اول طبعا هم معمم بود هم مخصص. این عرض شود که از این قصه. حالا یک تکمله‌ای که در این مبحث سوم وجود داره میخوایم عرض بکنیم. من تکرار میکنم خیلی مسلسلوار در واقع ما این بحث رو در سه مقام جلو بردیم. مقام اول صور بود، مقام دوم نقش اینها در تعمیم و تخصیص بود، چهار حالت داشت. مقام سوم این بود که ما همینجوری اگر قرینه ای چیزی در کار نباشه بخوایم روی روال عادی بریم جلو، کدام از اینها متعینه؟ این هم گفتیم قسم اول متعینه، بقیه با چهار اسک زده می شوند. این سه تا بحث مسلسلواری که در حوزه تحلیل پشت سر گذاشتیم. در تکمله این بحث سوم چیزهایی را، یکی دو نکته را و دو مطلب را می خواهیم عرض بکنیم. یک مطلب در تکمله این مقام سوم این است که در مواردی عرض شود که ممکنه که با قرائن خاصه‌ای ما بیاییم عرض شود که از اون احتمال اول عبور بکنیم، چون اگر هیچ قرینه نباشه مبنا شدم و احتمال اول که یعنی العله بالمعنى الخاص و تعمم و تخصص قسم اول بود. اما این مانع از این نیست که ما از این وجه اول عبور بکنیم به سمت یکی از اون شش معنای بعد. نه، میشود به یکی از اونها عبور کرد. این عبور گاهی قرینه خاصه به معنای اخص داره، یعنی یک قرینه خیلی ویژه در یه جای کلام آمده که این حکمته، این جزء العله است، این اینجوریه، یکی از اون شش حالته. این قرینه کاملا خاصه است، قرینه خاص الخاص. ولی گاهی هم هست که این قرینه‌ای که ما را از اون چهار اصل بیرون میبره یک قرینه است که شمول عمومی هم داره، قرینه ایست عامه در برابر اون اصل عام العام اولی. این داریم به مواردی که حالا به عنوان نمونه میشه یه چیزایی را اینجا مثلا ذکر کرد. به عنوان مثلا نمونه ممکنه بگیم که در دیروز هم یکی از دوستان اشاره به این میکرد، در امور عبادی اگر یک منافع خیلی دست پایین دنیوی ذکر شد، این منافع دست پایین دنیوی ذکر شد، این بعید نیست که اصل در اینجا برخلاف اون اصل اولیه باشه. یه ظهوری به این بده که این یه نوع حکمت و در واقع فایده ایست که داره ذکر میکنه. اگر میگه که مثلا شما حج میرید، تو روایات آمده حج میرید و از فواید حج این است، در قرآن هم اشاره به این داره، از فوائدش اینه که تجارت رونق پیدا میکنه، رفت آمد انجام میشه، مردم به یک نان و نوایی میرسن در این رفت آمد سفر حج. این مقام حج که مقام عبادته و اصلش اون عرض شود که دستیابی به اون طهارت باطن هست، این اقتضا میکنه که اینجور چیزها یه امور جانبی حاشیه‌ای باشه، ولو که حالا در روایت هم به عنوان علت آمده، به عنوان حکمت و فایده ذکر شده. این که بگیم این تمام علته، بگیم علت تامه منحصر است، اصلا ذهن نمیاد. این که بگوییم علت تامه است ولو منحصر نباشه، بازم به ذهن نمیاد. این که بگیم حتی جزء العله است، بازم به ذهن نمیاد. بیشتر اینا یه فواید عارضی است که آمده. این مثلا یه قرینه عامه اینجوری ما داریم که ما را جدا میکنه از اون اصل اولی. ولذا در عبادات و این نیست که بگیم همه این چیزهایی که در عبادات آمده از منافع ظاهری شکلی دنیوی، اینها جزء حکم و فوائده و مؤثر در جعل شارع نیست. یعنی اگر این خاصیت بر حج اصلا ترتب پیدا نمی کرد، بازم خدا همین حکم رو قرار می داد. این به عنوان مثال این رو میشه ذکر کرد. یا این یک جایی که یه چیزیست که ما را از اون اصل اولی که تعیین احتمال اول بود منصرف میکنه، یکیش این بود. یکی از چیزهای دیگری که خب باز حالت عمومیتی هم داره این است که اون فائدهی که ذکر میشه، اون علتی که در کلام ذکر میشه، یک امری است که ما ترتب اون را بر عرض شود که حکم با منطق عادی و متعارف ما خیلی نمیفهمیم. ترتبش رو بر چیز چی ما نمیفهمیم. میگه اگر گناه نکنید باران میاد، گناه نکنید تا باران بیاد. خب این باران بیاد، این ترتبش، ترتب طبق این قوانین طبیعی این عالم نیست، ما نمیفهمیم، یا نیست یا ما نمیفهمیم. یه فرمول خاص ماورای این عالم داره. یا اگرم این عالمی هم باشه ما حداقل نمیتونیم، تا حالا نفهمیدیم. اینجور چیز هم یه قرینه دیگریست برای اینکه اینام رو جزء فواید و حکم به حساب میاریم. این دیگه نمیگیم جزء العله است، عله است، اینجور چیزی باش معامله نمیشه. این جزء فواید و حکمته. و عرض شود که همینجا من این تذکر رو بدم در همین نکته محور دوم که اون فائده‌ای که در قسم هفتم میگفتیم، هفت قسمی که میگفتیم فائده معنای هفتم بود. اون فائده دو قسمه. یه فائده هایی است که ترتب اون معلومه طبق قواعد متعارف، ترتبش معلومه، میگفتیم این حکمته، ولی فائده است، حاشیه است، نه اینکه دخیل در غرض باشه. یه قسم دیگر از فائده هم اونایی است که ترتب اون معلوم و مکشوف نیست، ترتبش معلوم و مکشوف نیست. اینام رو جز حکمت و از همین قسم فائده به شمار میارن، اینام رو از اون قسم به شمار میارن که حالا اینجا ما همین میگفتیم. اون اموری که روشن نیست از نظر فرمولهای علمی و طبیعی ترتب اون بر این حکم، اونام جز اینا به شمار میاد. و این قبیل چیزا هم هر جایی بیاد دیگه معلومه که این جز علت رو نمیدونم اینا به شمار نمیاد، که بگیم علی علت و تعمم و تخصص و امثال اینها. یا عرض شود که و حالا قرائن دیگری هم ممکنه عام بتوانیم پیدا بکنیم، چیزهای دیگه هم آدم میتونه مثلا بگه که دیگه حالا فکر میکنم به همین اندازه بسنده بکنیم.
نتیجه هست.
بله بله حتما. حالا اون اینم نکته درستیه، اسلوب های گفتاری ممکنه که عرض شود که حالت ترتب را میرسونه، نه حالت علیت. ادات تعلیل مثلا نمیاد، ادات تعلیل نمیاد. حالا اون نکته رو میخواستم جدا عرض بکنم. حالا اینم یک مطلب. بنابراین میتوان یک قرائن عامه‌ای پیدا کرد که در یه شرایطی ما را از اون اصل این که میگیم الاصل کنه و علتن خارج بکنه. حالا از این قبیلی که ما یکی دوتاش گفتیم میشدم بیشتر ذکر کرد. این یک تکمله در ذیل این مقام سوم. تکمله و نکته دوم در ذیل این مقام سوم این است که تا به حال ما، این حرف جدیدیه که میخوایم بزنیم، تا به حال میگفتیم که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این بر اساس این اصول ظهور داره در این که اسکار فعلی علت است، اسکار فعلی علته، ولذا هم معمم میشد هم مخصص میشد. اون نکته ای که الان میخوایم بگیم اینه که گاهی ممکن است که با یه قرائنی خوب دقت بکنید، عرض شود که یک حالت بینابینی پیدا بشه، به این ترتیب که در طرف معلل وجود شأنی و غالبی علت بشه، در طرف علت وجود فعلی بشه، عرض شود که ملاک و مبنا. این نکته رو خوب دقت بکنید، این یک فرمول جدیدیه که مصداق هم داره. یعنی لا تشرب الخم اینطور بشه، لا تشرب الخم لأنه مسکر. خمر مسکر، عدم جواز شرب خمر مترتب بشود بر خمری که مسکر غالبی است. خمر به عنوان مسکر غالبی همیشه حرامه، ولی در غیر خمر مسکرش ملاک، مسکر فعلی است. این فرمول رو ما داریم، از جمله در همین خود خمر داریم. ما در خود خمر لا تشرب الخمر، خمر هر جایی باشه ولو کمش که مسکر نباشه، یا یه حالتی پیدا کرده که حالا خود این ماده یا حالتی در خود این شخص که الان مسکر فعلی نیست، لا تشرب الخمر، خمر حرامه. ولی مسکر بعدی که میگه سایر مواد را میخواد تعمیم بده، عرض شود که چی میشه؟ اون مسکر فعلیه. غیر از خمس بقیه مواد باید ببینیم که به لحاظ اون ماده و خود شخص هر دو، این الان اسکار داره حرامه، الان اسکار نداره حرام نیست، کار به قید غالبی اونها در اونجا نداره. این یه چیز جدیدی است، یه حالت بینابینی در اون هفت فرضم هستا که معلل موضوع حکمه و اسکار در اونجا هم علته، ولی همون علت در اونجا علت به وجود الغالبیه، چون غالبا چی هست مولا کلن اون را گفته که حرامه، اما در علت به وجود فعلیش دیگه تعمیم میده. این معناش اینه که یه حالتی پیدا میشه در اینجا که علت اینجا تعمیم میده ولی تخصیص نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اون خمر، اسکار در خمر، اسکار فعلی موضوعیت نداره، همه اسکار غالبی به شعنی موضوعیت داره. اینم یه حالتی است که گاهی پیدا میشه و این با یه قرائنی میشه اینو درستش کرد. در خود خمر الان همینطوره، گفته که ما اونی که قلیلش مسکره، حالا در خمر البته اینطوره، قلیلش مسکره، حالا مثلا کثیرش مسکره، قلیلش هم دیگه نباید انجام بشه. این ممکنه که ما با یه قرائنی دلیل ما این حالت رو پیدا بکنه، این نکته رو توجه داشته باشه. البته این قرینه میخواد، این قرینه میخواد. بله بله، البته حالا من اینکه تردیدی الان پیدا کردم برای اینکه اون مطلقه، رو اون مطلق الان کار ندارم، برای این مثال رو الان با اون نمیخوام اثبات بکنم، میگم این امکان این مسئله وجود داره، ولی این امکان این مسئله وجود داره، ولی این قرینه میخواد. اینم یه نکته که حالا اینجای بحثای بیشتری داشتیم که داریم روش فکر میکنیم، حالا ببینیم به جایی میرسیم نه. نه نه اون نمیشه، نه ظهور دلیل همون اصل اینه که اسکار فعلیه، هم معمم هم مخصص، ولی اینکه بیایم بگیم در اونجا به وجود غالبیش مؤثره ولی در غیر اون به وجود فعلیش مؤثره، این قرینه خاصه میخواد. ولی این شدنیه، اینجور نیست که نشه. ولی نه نه، چرا تعمیم داره دیگه، میگه در غیر خمر مسکر فعلی حرامه، اما در خمر همین مسکر غالبی و شعنی منشأ حرمت شده. این شدنیه، نشدنی نیست، اما باید قرینه خاصه‌ای برش پیدا کرد. اینم یک نکته که در اینجا توجه بهش بد نبود. نکته سومم این است که این بحثی که تا اینجا ما کردیم در ذیل مقام سوم، این بحثی که گفتیم آقا هفت قسمه، ثمرش هم تفاوت این هفت قسمم در ثمره اینه، و بعدم در مقام سوم گفتیم که اصلم اینه که همون قسم اوله الا ما خرجه به دلیل. این در عرض شود که جاهایی که ادات تعلیل آمده، ادات تعلیل آمده، خب روشنه. گاهی است که این علت به شکلی با حرف لام آمده، کی آمده، نمیدونم این حروفی که مفید لعجل اومده، من عجل اومده، یه حروفی که یا اسما و حروفی که وضع شده برای تعلیل در کلام ذکر شده، خب این روشنه دیگه، این میشه علت، و علت هم میاد اون چهار اصل جاری میشه، نتیجه میشه اون تعین قسم اول. اما همیشه اینجور نیست که ما پایبند این عرض شود که ادات یا حروف و اسماء تعلیل باشیم. گاهی ممکنه ما تعلیل را از کلام بفهمیم بدون اینکه ادات و حروف تعلیلی در کار باشه. اینا رو بهش میگن به منزلت تعلیل. مثلا این آیه آخر آیات شریفه قرآن اومده که ان الله عزیز و حکیم، ان الله نمیدونم کذا و کذا، خیلی ها میگن که این آخر آیه علته، این علته، ولو که ادات تعلیل نیست. یا در خیلی جاهای دیگه ما مواجه میشیم با یه جمله هایی که ادات تعلیل نداره، ولی متفاهم عرفی اینه که این عرض شود که علت برای ما سبقه. خب این هم همین حکم را داره، فرقی نمیکنه. مهم اینه که ما بدانیم و استظهار بکنیم از کلام که این علت قبله. حالا سواء کانت ادات و تعلیل موجوده ام مفقوده، ولی معلومه که این علت قبله. عرض شود که حالا این به منزلت تعلیل و حالت دوم طیف زیادی داره. گاهی اصلا هیچ چیزی در کلام نیست ولی تعلیل را آدم میفهمه. این عرض شود که این قسم این شرایط داره. گاهی هم هست که نه، مثل همین حالت شرط و جزائه و مفید مثلا تعلیم، مفید تعلیله. حالا انواع بیانات ممکنه باشه که تعلیل را افاده بکنه در قالب ادات یا اسماء ویژه، یا در قالب ترکیب‌های دیگری که مشعر به تعلیل و ظهور تعلیل درست میکنه. گاهی هم هیچی نیست ولی آدم میفهمه که این دومی علت قبله. اینم در این فرق نمیکنه. مادامی که تعلیل ظهور داشته باشد و استفاده ظاهر بشه، محکوم این احکامی است که گفتیم. اینم از این مسئله. این سه مقامی که تا اینجا بحث کردیم، حالا یه مقام چهارمی داریم که اونم طرحش میکنیم انشاءالله برای یک شنبه، و اون اینه که مقام چهارم اینه که یه فرمایشی مرحوم آقای حائری مؤسس و بعد به تبع اون مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای عراکی داشتن در باب حکمت. اینا گفتن که حکمت که تا به حال مشهور بود که مقابل علت، حکمت مقابل علت، حکمتی که تا به حال مشهور بود که لا تعمم و لا تخصص، اینجور نیست. ممکنه چیزی حکمت باشه ولی در این حال تعمم باشه. این نظریه خلاف مشهوریه که این دو سه علم آوردن. به نحوی آقای خرازی هم در پایان همین جلد مربوط به این بحث عمدت الاصول همین به نحوی ایشون هم همین رو تأیید کرده. این هم یه بحثیه که راجع به این میخوایم صحبت بکنیم، و همینجور بحث مفهوم هم که حالا مقام پنجم میشه که بعد صحبت خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد.